فجلیل از 96مین سال روز استقلال افغانستان، از رقص و پایکوبی در کوچه ها تا سخنرانی های سیاسی در ارگ. در همین برنامه نگاه به زندگی شاه امان الله خان نیز خواهیم انداخت. با شادخت هندی افغانستان دختر شاه اصلاح طلب افغان هم گفتگوی اختصاصی داریم. سلام و عصر بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این ساعت خبری از رادیو آزادی. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر داشته های این ساعت برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری این ساعت خبرهای جهان را فرشتن نگاه پیشکش خواهد کرد. اما نخست از وای میپرسیم که در مجمع خبری رویدادهای جهان چه برای گفتن داره. فرشتگان سلام.
سلام امید جان، روزت بخیر. در صدر خبرهای جهان از گزارش تازه یونیسف میشنوید که میگوید در 5 ماه گذشته 400 کودک در جنگهای یمن کشته شدند. این هم میشنوید که پارلمان آلمان امروز بسته سوم کمک مالی به یونان را تصویب کرد. سایر خبرها را هم داریم که بعدا خواهید شنید.
بله، منتظر تفصیل خبرهای جهان با خودت خواهیم بود. حالا ویدا برکی تازه ترین تحولات افغانستان را دارد.
به نام و یاد خدا و با عرض سلام، در نخست سرخط خبرها. به مناسبت جشن استرداد استقلال افغانستان، شمار از نیروهای امنیتی از سوی رئیس جمهور تقدیر شد و اداره مرکزی احصای افغانستان میگوید که ناامنی ها سبب شده تا سرشماری در کشور انجام نشود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت 96مین سالگرد استرداد استقلال کشور شمار از نیروهای امنیتی افغان را با ایتای مدال غازی امان الله خان تقدیر کرد. این مراسم پس از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری با اشتراک مقامات عالی رتبه حکومتی و شمار از شخصیت‌های سابق جهادی و اعضای ولسی جرگه برگزار شده بود که تا هنوز هم ادامه دارد. رئیس جمهور غنی سالگرد استقلال کشور را به افغانها تبریک گفت و از نقش نیروهای امنیتی در خونسا ساختن دسایس دشمنان کشور ابراز قدردانی کرد.
و به استقبال از روز بازپسگیری و دفاع از استقلال کشور، از میان 1000 مدال بخش عمده آن را به سربازان، افسران و منصوبان نهادهای دفاعی و امنیتی اختصاص دادیم.
آقای غنی همچنان به مناسبت این روز دستور داد تا به تمامی قماندانان قول اردوی کشور ترفیع داده شود و همچنان گفت که به هدف عرضه خدمات بهتر صحی به مجروحین نیروهای امنیتی قانون تدارکات تغییر داده خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت تجلیل از 96مین سالگرد استرداد استقلال کشور صبح امروز پای منار آزادی نیز اکلیل گل گذاشت. در همین حال باشندگان کابل نیز از 96مین سالگرد استقلال کشور در بخش‌های مختلف این شهر تجلیل به عمل آوردند. خبرنگار رادیو آزادی که به شهر رفته بود میگوید که شماره از باشندگان کابل از اقشار مختلف آزادی را نعمت خداوندی خوانده تاکید داشتند که از استقلال کشور پاسبانی خواهند کرد.
استقلال ما از هم مردم افغانستان کوشش و تلاش کردند تا افغانستان از شر بیگانه ها خلاص بکنند و ما افتخار میکنیم بالا همه بیشن.
در همین حال شماره از هنرمندان افغانی به مناسبت سالگرد استقلال کشور کنسرت های را در شهر کابل برگزار کردند. باشندگان کابل از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا با کنار گذاشتن اختلافاتشان اقدامات جدی را به منظور تامین امنیت و تقویت اقتصاد کشور روی دست گیرند. و خبر اخیر این که اداره مرکزی احصای افغانستان می گوید تا زمانی که امنیت در کشور تامین نگردد، این اداره قادر به انجام سرشماری در کشور نخواهد شد. مقامات این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی ناامنی ها در کشور را سبب دلیل عدم آغاز سرشماری در افغانستان خواندند. این در حالی است که اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID اعلام کرده که $15 میلیون را برای تطبیق سروی عمومی افغانستان به حکومت این کشور کمک کردند. افغانستان از جمله کشورهای در جهان به شمار می رود که رقم دقیق جمعیت این کشور تا کنون مشخص نیست. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اکنون برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تحولات منطقه و جهان همکارم فرشته نگاه را همراهی کنید.
رادیو آزادی. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید از آخر ماه مارچ سال جاری تا اکنون نزدیک به 400 کودک در نتیجه درگیری های یمن کشته شدند. به گفته این اداره همچنان به تعداد مشابهی از کودکان در این کشور از سوی گروه های مسلح استخدام شدند. گزارش یونیسف که دیروز نشر شد نشان می‌دهد که در درگیری های هفته پیش 398 کودک در یمن کشته، بیش از 600 مجروح و 377 تن دیگر از سوی گروه های مسلح استخدام شدند. این در حال است که حدود 1.3 میلیون نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این صندوق کودکان اجدار داده است که کودکان در یمن فشارهای زیاد را متحمل شده و یا در اثر بمبگذاری ها و عملات و یا هم از بیماری های شدید جانهایشان را از دست می دهند. جنگ در یمن پس از آن آغاز شد که شورشیان اوسی با نیروهای وفادار بر رئیس جمهور آن کشور درگیر شدند. پارلمان آلمان امروز بسته سوم کمک مالی به یونان را تصویب کرد که با آن یک مانع بر سر پرداخت قرضه به آتن رفع می شود. ولفگانگ شویبله وزیر مالیه آلمان امروز به پارلمان کشورش در برلین گفت: او می گوید ما همه موافق هستیم و این را می دانیم که بنابر دلایل گسترده به یک اروپای متحد نیاز داریم و این بدون اطمینان و اعتماد نمی تواند انجام شود و این کار نیاز به همبستگی دارد. من با این فیصله مشکل ندارم و از شما می خواهم که به پیشنهادات وزارت مالیه آلمان رأی تایید بدهید.
Stimmen Sie dem Antrag des Bundesfinanzministeriums zu?
آلمان در حال بسته سوم کمک مالی به یونان را تصویب کرد که هفته پیش آتن روی آوردن اصلاحات اقتصادی در آن کشور توافق نمود. اتحادیه اروپا و تمام کشورهای قرضه دهنده به آتن از آن کشور خواهان آوردن برخی اصلاحات در امور اقتصادی شده بودند. محاکمه خدیجه اسماعیل و خبرنگار رادیو آزادی در باکو امروز از سر گرفته شد. به خبرنگاران یک بار دیگر اجازه دادن نشد تا در جلسه محکمه امروزی خانم اسماعیل و حاضر شوند. خبرنگاران با تصاویر خدیجه اسماعیل و بیرق‌های ملی آذربایجان در بیرون محکمه در باکو حضور داشتند. خدیجه اسماعیل و خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی به اختلاس، فرار از مالیه و سوء استفاده از قدرت متهم بوده و از ماه دسامبر سال گذشته به این سو در بازداشت به سر می برد. اسماعیل و این اتهامات را رد کرده می گوید که هم انگیزه سیاسی دارند. همچنان فعالان حقوق بشر و کشورهای غربی بازداشت خدیجه اسماعیل را به تکرار محکوم کردند. گزارش ها از روسیه می گویند محکمه منطقه پسکوف یک کارمند امنیت استونیا را به اتهام جاسوسی به 15 سال زندان و پرداخت $1,500 آمریکایی جریمه محکوم کرد. بر اساس حکم محکمه استن کوور مدت 15 سال را باید تحت نظارت شدید امنیتی در زندان روسیه سپری کند. استونیا اتهامات وارد شده بالای کارمند امنیتی این کشور را رد کرده می گوید اجنت های روسی وی را به زور اسلحه و تهدید از قلمرو استونیا را بوده و به روسیه انتقال دادند. مقامات استونیا می گویند کاور برای بررسی از عملیات قاچاق به سرحد میان این کشور و روسیه رفته بود. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آل هم به همکارم خلیل سلطانی گوش دهید که پیشگوی وضعیت آب و هوای کشور را به شما پیشکش میکند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 17، آسمان قسما ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 22، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 22، آسمان قسما ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 28، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 27، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 10، آسمان صاف. و گردیز بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 16، آسمان صاف.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. 5:10 دقیقه به وقت افغانستان است و این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. تجلیل از 96مین سال روز استقلال افغانستان، از رقص و پایکوبی در کوچه ها تا سخنرانی های سیاسی در ارگ.
امروز با کلگی قسمی که معلوم است جشن افغانستان است. قاضی امان الله خان در این روز افغانستان آزاد ساخته.
با سهمگیری مردم بدخواهان این کشور به این نتیجه میرسند که اکنون با یک ملت قهرمان و مصمم مقابل هستند و نه با یک نهاد دفاعی و امنیتی.
در همین ساعت خبری از دختر شاه امان الله نیز درباره زندگی و دوره شاهی پدرش میشنویم. وزیر مهاجرین افغانستان به پناهنده های افغان در ایران خبر خوش دارد. دیگر افغان ها از ایران اخراج نمیشوند. گزارش های دیگر هم داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام و عصر بخیر دوباره، من امید مرزبان در این ساعت خبری با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرساند. امروز 96مین سال روز استقلال افغانستان تجلیل می شود. پرچم سرنگ افغانستان در نقاط مختلف شهرها و حتی روستاهای افغانستان به چشم می خورد. در سال 1919 میلادی شاه امان الله مرد ترقی‌خواه و اصلاح طلب استقلال افغانستان را از امپراتوری بریتانیا اعلام کرد. در چند سال گذشته به دلایل مختلف از جمله ناامنی از این روز با شکوه زیاد تجلیل نمی‌شد، اما امسال حکومت و مردم افغانستان این روز را با مراسم بزرگتر و با شکوه بیشتر تجلیل کردند. مراسم اصلی تجلیل از این روز در وزارت دفاع افغانستان برگزار شد، مراسمی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی با مشکل صحی که داشت در آن شرکت کرد. همچنان لحظات پیش در ارگ مراسم تجلیل از جشن استقلال افغانستان برگزار شده بود. سحر لیوال را در استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود دارم و بیشتر در رابطه با مراسم امروز از وی میشنویم.
بله، رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در مراسم تجلیل از 96مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در ارگ ریاست جمهوری روی مسائل مختلف صحبت کرد. این روز را تبریک گفت و از نیروهای امنیتی افغان ستایش کرد. رئیس جمهور غنی گفت که تفویض صدها مدال را به نیروهای امنیتی افغان در نظر گرفته و سربازان را به رتبه دگر جنرالی ترفیع خواهد داد و به بازماندگان شهدا نیز کمک ها ادامه خواهد یافت. وی گفت که این نیروها به گونه مستقل هم توانست امنیت کشور را تامین بکنند و گفت که مسئول اصلی تلفات ملکی در افغانستان به گفته وی باغیان است و اضافه کرد که باغیان کسانی هستند که ماین‌ها را در جاده‌ها جابجا می‌کنند و در مساجد و محلات عامه حملات انتحاری را انجام می‌دهند. اما اضافه کرد که تلاش‌ها به هدف جلوگیری از تلفات ملکی از سوی نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی در این مراسم گفت که دشمنان تلاش کردند که افغانستان را یک کشور ضعیف و متکی به دیگران باشه، اما تأکید کرد که تلاش مردم و حکومت این است که یک حکومت مقتدر به میان بیاید و این مسئله میتونه که به گفته وی با سهمگیری مردم و به واقعیت مبدل شود. آقای غنی گفت که موقف افغانستان در بخش سیاست خارجی روشن است و هیچ کس نمیتونه که اهدافش را به افغانها بقبولانه. بخشی از صحبت های رئیس جمهور غنی را میشنویم.
موقف حکومت وحدت ملی چنان که در عرصه امور داخلی بارها تشریح شده است، در عرصه امور خارجی نیز واضح. در آخرین بیانه شاهد بودید که پیام خود را به همه همسایه‌ها رساندیم و واضح ساختیم که باید مبارزه با ترور در صدر برنامه های کشورهای منطقه قرار بگیرد. خواستیم همه بدانند که کسی نمیتواند خواسته های خود را با تهدید بر افغان ها بقبولاند.
آقای غنی گفت که افغان ها خواهان برقراری صلح با عزت هستند و بهتر ساختن اقتصاد و رفاه مردم هدف حکومت است و گفت که گام های عملی برداشته شده و به زودی در دسترخان مردم تغییرات به میان خواهد آمد. او گفت که اگر افغانستان نارام باشه، قاره آسیا نارام خواهد بود و افغانستان با چالش های زیاد مواجه است که بر رفع آن به همکاری کشورهای منطقه و جهان نیاز است. به گفته رئیس جمهور غنی، رسالت افغان هاست که نهادهایی را ایجاد کنند که در نتیجه آن نظام قوی و مردم سالار به میان بیاید. گفتنی است که در آغاز مراسم جشن بازپسگیری آزادی افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم سخنرانی کرد و گفت که حکومت وحدت ملی در حفظ استقلال کشور تلاش می کند و اطمینان داد که روزهای دشوار می گذرد و ملت با سربلندی و استقلال در آبادی کشور قدم های فراتر خواهند گذاشت. بله.
با تشکر سحر لیوال از کابل گزارش میداد. افغانها در سراسر کشور امروز 96مین سال روز استقلال کشورشان را جشن گرفتند. برخلاف چند سال گذشته امسال جاده های کابل و شهرهای دیگر حال و هوای متفاوت تر داشتند. جاده ها با پرچم های افغانستان مزین شده بودند و مردم هم رقص و شادی میکردند. تمیم اخگر به جاده های کابل رفته و از حال و هوای شهر میگوید.
امروز 28 اسد مصادف است به 96مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان. باز هم ما آمدیم در شهر کابل تا ببینیم مردم از جشن چگونه استقبال میکنند. شنونده های رادیو آزادی، ما آمدیم در اینجا و میبینیم که شماری از اطفال هم از این روز تجلیل میکنند. بیاین از اینها پرسان کنیم که از این روز چگونه تجلیل میکنند. آیا معنای این روز میدانند؟
زمان بهیر زنان آتیم که در افغانستان خپلواکی و روز در کشپک نمی میکلیزی المنزل برلتم راود.
آزادی طوری که شما میشنوین در اینجا شمار زیادی از باشندگان شهر کابل گرد هم آمدن، عطن میکنن و پایکوبی میکنن و این روز را جشن میگیرن.
اسم عبدالرازق میباشه، باشنده مکریان کونه. امروز با کلگ قسمی که معلوم است جشن افغانستان است. خاضی امامالافان در این روز از افغانستان آزاد ساخته، از جنگ، از ظلم و ستم انگلیس و کلگی امروز افتخار میکنه با پرپای سی رنگ آمده بر آمده. کلگی خوش است، این روز تجلیل میکنه.
این روز روزی است که پیام بسیار کلان برای همه هموطنان عزیز ما دارن. خصوصا استقبال ما از هم مردم افغانستان، همه نسل جوان و نسل هایی که در گذشته بودن، اینا کوشش و تلاش کردن تا افغانستان از شر بیگانه ها خلاص بکنن و ما افتخار میکنیم بالا همه گوشن.
تصویر از شهر کابل در گزارش تمیم اخگر. شهرهای دیگر افغانستان هم شاهد برگزاری همچون مراسم بودند. در شهر مزار شریف صدها نفر در مقابل دفتر شورای ولایتی گرد هم آمدند و با رقص و پایکوبی سال روز استقلال کشورشان را جشن گرفتند. از جریان مراسم تجلیل از سال روز استقلال افغانستان ویدیوهای دیدنی هم داریم که میتونین روی صفحه اینترنت رادیو آزادی تماشا کنین. آدرس ماست azadiradio.org و همچنان روی صفحه فیسبوک میتونین این ویدیوها را ببینین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. امروز 28 ماه اسد است، سال روز استقلال افغانستان. شاه امان الله مرد ترقی‌خواه و اصلاح طلب افغان در سال 1919 میلادی استقلال افغانستان را از امپراتوری بریتانیا اعلام کرد. حفظ این استقلال برای افغان‌ها عاری از هزینه گزاف هم نبود. به گونه مثال جنگ در برابر تجاوز شوروی سابق که میلیون‌ها کشته، معلول و مهاجر از خود به جا گذاشت. اما هنوز هم بالای اینکه آیا واقعاً افغانستان توانسته به معنای واقعیش استقلال خود را حفظ کند، اختلاف نظر وجود دارد، مخصوصاً در حلقات روشن فکری و منتقد. در همین باره از فیصل امین، استاد پانتون کابل، پرسیدم که در ترمینولوژی سیاسی استقلال به چه معناست و آیا افغانستان با همین معنا استقلال خود را دارد؟
خب ببینید، مفهوم استقلال همون قسمی که شما گفتین یک مفهوم چند بعدی است و دانشمندان در حوزه علوم سیاسی از این مفهوم برداشت‌های متعددی دارند. اما به صورت مشخص استقلال یعنی تثبیت جایگاه یک کشور یا تثبیت دوباره جایگاه یک کشور و همچنان آزادی یک کشور به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و در سطوح مختلف، و اینکه یک کشور بتانه در سیاست و روابط خارجی خود مستقلانه و آزادانه تصمیم بگیره و بر اساس منافع ملی خودش حرکت بکنه. حال 96 سال پیش بدون شک استقلال افغانستان به ابتکار امیرمان الله خان سلطان امی زمان و به همکاری ملت غیر افغانستان گرفته شد. آنچه که امروز گفته میشه که ما استقلال ما به توأم با شک و تردید برش نگاه میشه، من شخصا خودم به این نظر هستم که نخیر، مناسبات و روابط سیاسی افغانستان در مثلا در قرن 20 و مناسبات و روابط سیاسی افغانستان با سایر کشورها در قرن 21 متفاوت است. در اون دوره ها بدون شک و تردید چه با انگلیس یا چه با اتحاد جماهیر شوروی بعدن ما با اساس همون چیری و بستگی که کشور افغانستان وابسته بود به اون کشورها، و امروز وقتی که ما میگیم با انگلیس یا با آمریکا یا با کشورهای اروپایی یا در مجموع با کشورهای غربی مناسبات داریم، این مناسبات مناسبات دو طرف است. این مناسبات به اساس تیوری وابستگی در نظر گرفته نمیشه. این مناسبات به اساس مناسبات تاثیر و تاثیر دو جانبه روابط در نظر گرفته میشه، روابط متقابل در نظر گرفته میشه. روز یک کشور مستقل هستیم با تمامیت ارضی ما، با منافع ملی ما، با ارزش‌های بسیار بلند سیاسی، با یک ملت قائم، با یک دولت تعریف شده.
در سالهای گذشته به دلایل مختلف مخصوصا دلایل امنیتی این مراسم خیلی باشکوه برگزار نمیشد، قسمی که امسال برگزار شد. آیا به نظر شما علت اصلی از این چه هست در حالی که وضعیت امنیتی از اون زمان بهتر نشده؟ آیا فکر میکنین ربط میتونه داشته باشه با اظهارات تند رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بر علیه پاکستان و تحریک احساسات ملی؟
دقیقاً به خاطر از اینکه برخی از کشورها ما را تعدیل بگیرن و برخی از کشورها احساس بکنن که امروز افغانستان یک کشور مقتدر است، امروز افغانستان یک کشور مستقل است، امروز افغانستان به اساس منافع ملی مردمش حرکت میکنه، امروز مردم افغانستان به اساس اونمو ارزش‌های بلندی که در طول 13 سال شکل گرفته و حمایت جامعه جهانی را ما با خود داریم حرکت میکنه. به خاطر از اینکه اقتدار خود افغانستان نشان داده باشه، فکر میکنم که رویکرد رئیس جمهور و رئیس الوزرای نظر به سیاستگزاران و سیاستمداران حکومت قبلی متفاوت تر است و برای تثبیت جایگاه افغانستان به شکل واقعی و یا نمادین استقلال افغانستان امروز به شکل پرشورتر و پررنگتر و گرمتر تجمیل کردن که در این مقطع و در این موقف که افغانستان قرار داره، من فکر میکنم که یک امر بسیار نیک و این الگوش و برای امروز مردم افغانستان و برای او افراد که در بیرون از افغانستان در مورد افغانستان دیدگاه های منفی دارن.
تشکر جناب استاد. خیلی کوتاه و مختصر اگر یک نگاه بندازین درباره دوره سلطنت شاه امان الله و تلاش های ترقی خواهانش.
من فکر میکنم که شاه امان الله خان یک شخصیت کاملا متفاوت بود در تاریخ معاصر افغانستان به چند دلیل. یک کارهایی که در افغانستان رفرم ها و اصلاحاتی که صورت گرفت اصلاحات کاملا جدید بود. امان الله خان با یک دید مدرن و با توجه به اعتقاد داشتن به مدرنیته اروپا تحولات را در افغانستان به وجود آورد و دستاوردهای بسیار بلند را در هر دو عرصه داخلی و خارجی به دست آورد. یعنی ما دوره شاه امان الله خان یک دوره و یک فرصت طلایی برای مردم افغانستان تلقی میکنم که یک دوره تکرار ناشدنی بوده. اگر ما به اساس همون تحولات دوره شاه امان الله خان پیش می رفتیم و افغانستان با گسست و انقطاع مواجه نمی گردید، امروز افغانستان در جهان یک تصویر دیگر می داشت. اما متاسفانه گروه ها و سازه هایی که شکل گرفت برای بدنام ساختن امان الله خان، برای حرکات های ضد امانی صورت گرفت که امان الله خان هم ترور شخصیتی شد، هم در حوزه سیاست ترور شد، هم در حوزه فرهنگ ترور شد، در حوزه های مختلف دستاوردهایی را که داشت با توجه به دخالت های کشورهای منطقه به خصوص کشورهای همسایه در اون زمان هند بریتانیایی و مشکلات را که ما در معرض ها داشتیم، متاسفانه که حرکت های را که امان الله پیش رو گرفت با چالش های بسیار جدی مواجه گردید و ما نتونستیم که او آهنگ و او فرایند پیشرفت و توسعه را در افغانستان متاسفانه ادامه بدیم.
فیصل امین استاد در پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر شما شنونده های گرامی را هم درباره استقلال افغانستان میشنویم. تلفن هایتان را برداشته به ما زنگ بزنین به شماره های تلفن 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم و اما پیش از این که به تلفن های شما پاسخ بدیم، گفتگوی اختصاصی داریم با شادخت هندیه افغانستان، دختر شاه امان الله خان.
از خاطر که بسیار غرض گرفت با استقلال هندوستان، اما انگلیس ها این قبول نمی کردن. انگلیس ها بریتانیا کلانترین قوت دنیا بود و کلانترین سرمایششان هندوستان بود. اگر هندوستان استقلال خود می گرفت با کمک شامالا خان غازی، انگلیس ها خوب بسیار غریب مردم شد. از خاطر او خواستن که این شاه از بین ببرن و از زیر پرده شروع کردن امرای دشمنای شامالا خان غازی و عقرب فکران زیاد بود. کی میخواست که دخترها های تو مکتب برون و آزاد باشن؟ و آزاد تو اندازه آزاد مثل اروپا نه، مگر هیچ بیشتر نفران نمیخواستن، مخصوصا البته مالا وقت و اونا که عقب فکران بودن، همگیشان نه. از خاطر او از زیر اتر یک چی ساختن، یک انقلاب ساختن و علادت ملا خان از خاطر که خونریزی نشود ما بین افغانا افغانستان رو ترک کرده. این شما خود اجاب نبود، از خود چند تا چیز
بعد از اینکه شما به ایتالیا رفتن، در ایتالیا زمانی که از افغانستان دور بودن، ما به چی فکر میکرد؟ چه قسم اونجا زندگی میکرد؟ اگه تو کم روشنی
برد. خب البته زندگی خانگی شاه ملا خان غازی بسیار صحبت میکردن، چی میگفتن من خبر ندارم، مگر همیشه یک جای اینا به یک جای سالون هم میشیشتن و گپ میزدن. من نمیفهم که چی میگفتن، ولی البته راجب افغانستان گپ میزدن، راجب چی دیگر نه. به 1968 وقتی من آمدم دفعه اول به کابل و جنازه مادرم اونجا بردم به جلال‌آباد، یک روز رفتم پیش سردار داوود خان برای بازدیدشان و سردار داوود خان بسیار همی تعریف همی کارهای شاه ملا خان غازی میکرد.
شاه خواسته بود که دوباره به قدرت برسه؟
مگر خبر داریم که آمدن قدرت به یک پس سر یک قدرت تنها نمیشه مثل وقتهای قدیم که یک کسی از قندهار میرفت مثلا هیلمند باز یک تاج از گندم میساخت و به سرش میماند میگفت من پادشاهم. امروز این چیزا نمیشه کرد، باید آدم یک تکیه داشته باشه، یک قوت قوی پشت سر داشته باشه تا که به قدرت برسه. بابا جان نداشت. کی بود قدرتش؟ انگلیس ها خود در هیچ صورت نمیخواستن که بیاید. ملت افغانستان تنها نمیتونست که کاری بکنه. یک ملت نه پول داره نه سلاح داره نه. باز بابا جانم با جنگ اینا خود نمیخواست برگرده در هیچ صورت.
هندی افغانستان دختر شاه امان الله خان با همکارم حمیده عثمان صحبت میکرد. بانو افغانستان در سال 1390 خورشیدی شخصیت سال رادیو آزادی هم برگزیده شد. حالا نوبت شما عزیزان میرسه و تلفن هایتان پاسخ میتیم به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و نظرتان را در رابطه با استقلال افغانستان به ما بگوین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله السلام علیکم، من وزارت سراوی خود برای شما و برای همه شنونده و کارکنان رادیو آزادی از جزیره از ولایت هلمند تقدیم میکنم.
خوش آمدید آقای صاحب عظیم، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. روز آزادی ما برای همه افغان ها، برای شما، برای تمام آزادی خواهان دنیا تبریک و تسلیت میگویم. این روزی است که برای افغان ها زندگی بخشیده و برای افغان ها یک الگوی است. این سال روز آزادی از سالهای دیگر متفاوت بود به خاطر که پاکستان مستقیم سر خاک افغانستان تجاوز میکنه و ونه در کار است که باید در افغانستان
تشکر
کنه. افغانستان به احساسات آمده و از احساسات خود این سال
پرزنگ بود. تشکر، اجازه بتونید که با دیگه شنم دوام صحبت بکنیم، وقت خیلی کم است. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، بفرمایید. مختصرم لطفا که وقت کم است.
سلام علیکم، هادی هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورس.
بفرمایید لطفا مختصر و کوتاه که وقت کم است.
روز استقلال افغانستان را برای همه ملت مظلوم و شهید پرور افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم از صمیم قلب و همچنان انشاءالله دولت وحدت ملی با اون مشکلات های امنیتی که دارن واقعا یک امروز قوت فرد بخشیدن برای ملت مظلوم شهید پرور افغانستان، ملت مسلمان و شهید افغانستان باز هم مصمم هستن که در علیه متجاوزی همچون پاکستان که همیشه در طول 35 سال نشد دخالت میکند
زنده باشن. تشکر. متاسفانه وقت زیاد نداریم که بگه پای بیشتر شما را بشنویم، فقط با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم. متاسفانه تلفنشان قطع شد. به هر حال رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه، 5 و نیم به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فرشته نگاه، اما شما نظریاتتون را میتونید از طریق اس ام اس با ما بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بی سیم دارین. فرشته جان سلام، در تازه ترین های دنیا چه هست؟
بله سلام امید جان. رئیس جمهور افغانستان به مناسبت 96مین سالگرد استقلال کشور شمار از نیروهای امنیتی افغان را با عطای مدال غازی امان الله خان تقدیر کرد. اداره مرکزی سوی افغانستان میگوید تا زمانی که امنیت در کشور تأمین نشود این اداره قادر به انجام سرشماری در کشور نخواهد شد. نتایج بررسی مقامات امنیتی در کابل نشان میدهند که هیچ گونه انگیزه سیاسی در رقب اختطاف یک زن خارجی در این شهر وجود ندارد، بلکه ربایندگان به هدف دریافت پول این کار را انجام دادند. یونیسف میگوید از آخر ماه مارچ سال جاری تا کنون نزدیک به 400 کودک در نتیجه درگیری های یمن کشته شدند. پارلمان آلمان امروز بسته سوم کمک مالی به یونان را تصویب کرد. محاکمه خدیجه اسماعیل و خبرنگار رادیو آزادی در باکو امروز از سر گرفته شد. و یک محکمه در روسیه یک کارمند امنیت استونیا را به اتهام جاسوسی به 15 سال زندان محکوم کرد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم تازه ترین تحولات ورزشی.
آینه روز ورزش.
با هدف بزرگداشت از روز استرداد استقلال افغانستان، یک مسابقه بایسکل رانی از کابل الی ولسوالی جبل سراج ولایت پروان راه اندازی می شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی به رادیو آزادی گفت در این مسابقه 15 ورزشکار پسر و 3 ورزشکار دختر 75 کیلومتر را تا آخر روز می پیمایند. وی افزود برای مقام های اول، دوم و سوم از سوی کمیته ملی المپیک جوایز در نظر گرفته شده است. آقای صادقی میگوید ورزشکاران برتر این مسابقه به مسابقات خارجی نیز معرفی خواهند شد. قرار است که بازی فاینال مسابقات فوتبال 16 سال جنوب آسیا توسط یک داور افغان داوری شود. علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که شریف سروری داور فوتبال افغانستان که در بازی‌های گذشته از خود نمایش عالی به جا گذاشته است از سوی مسئولین برگزاری مسابقات 16 سال جنوب آسیا به عنوان کمک داور اول در بازی فاینال این مسابقات انتخاب شده است. بازی نهایی این مسابقه که از سوی شریف سروری داوری خواهد شد میان تیم‌های هندوستان و بنگلادش می باشد. و برای اولین بار مسابقات شطرنج به بزرگداشت از روز استقلال افغانستان به سبک جدید تحت عنوان ریپیت آغاز شد. عبدالخالق ویس مسئول برگزاری فدراسیون شطرنج افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 50 ورزشکار از کابل اشتراک کردند. با گفته او این مسابقات 9 دور می باشد که 8 دور آن امروز انجام می شود و فاینال آن فردا آغاز می شود. و افزود که احمد نسیم، خیبر فرازی و ادیب امینی در صدر جدول این مسابقات قرار دارد. به اساس معلومات فدراسیون شطرنج افغانستان برای 15 بازیکن جوایز تعیین شده است.
و حالا هم از ورزش در جهان. تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان دیشب در یک بازی نفسگیر 3-1 رقیب بلژیمیش کلاب بروگس را در بازی رفت جام قهرمانان اروپا شکست داد. در دقایق نخست کلاب بروگس 1-0 پیش افتاد، اما سرخپوشان منچستر در پاسخ سه بار توپ را وارد دروازه حریف خود ساختند. ستاره درخشان این بازی مفیس دپ بود که دو گل زد و گل سوم را هم پاس داد. در پایان بازی لوئیس فان خال مربی تیم منچستر یونایتد گفت مفیس را به خاطر بازی خارق‌العاده‌اش می‌خواهد ببوسد. پلیس بریتانیا دارون گیبسون بازیکن تیم فوتبال اورتون را رسما متهم کرد که پس از نوشیدن الکل و در حالت غیر عادی رانندگی کرده است. گیبسون عضو تیم ملی فوتبال ایرلند است و در گذشته از ستاره های تیم فوتبال منچستر یونایتد بود. پلیس بریتانیا امروز گفت که این فوتبالر 27 ساله هنگام رانندگی تحت تاثیر الکل قرار داشت و پس از یک حادثه ترافیکی موترش را متوقف نکرد. این حادثه 3 روز پیش در منچستر اتفاق افتاده است. توماس باخ رئیس کمیته جهانی المپیک به سئول رفته است تا با برگزار کننده های مسابقات المپیک زمستانی سال 2018 در کره جنوبی دیدار کند. در سال 2018 منطقه کوهستانی پیونگ چانگ با برگزاری 102 رویداد ورزشی میزبان بزرگترین بازی های المپیک زمستانی در تاریخ خواهد بود. از جمع کشورهای آسیایی تا به حال تنها ژاپن مسابقات المپیک زمستانی را در گذشته میزبانی کرده است. و اگر ما را همراهی کنید از این رویدادها هم در همین ساعت خبری خواهید شنید. وزیر مهاجرین افغانستان به پناهنده های افغان در ایران خبر خوش دارد و میگوید دیگر افغان ها از ایران اخراج نخواهند شد. وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است و تحقیقات اولیه نشان می‌دهند که اختطاف خانم آلمانی در کابل انگیزه سیاسی نداشته است. شنونده رادیو آزادی هستید. تا ساعت 7 روی همین امواج رادیو آزادی را بشنوید و پس از آن روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا قابل دریافت هستند. مقام‌های افغان می‌گویند نشست سه جانبه اخیر میان افغانستان، ایران و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌ها برای افغان‌های مقیم ایران خبر خوش است. وزارت مهاجرون و عودت‌کننده‌های افغانستان گفته که به اساس تفاهم‌نامه اخیر با ایران و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌ها، مهاجران غیر قانونی در ایران ثبت نام می‌شوند و از سهولت‌های لازم برخوردار خواهند شد. در این حال هیئتی که از ایران به کابل آمده میگوید که کشورش همواره از مهاجران قانونی افغان استقبال کرده است و تلاش خواهد کرد تا به اساس تفاهم‌نامه جدید مشکلات همه پناهنده‌های افغان در ایران را حل کند. آرزو قیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
با آنکه همواره گزارش‌ها از وضعیت دشوار مهاجرین افغان در ایران منتشر شده است، مقامات افغان می‌گویند با نشست سه جانبه اخیر افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور کاهش خواهد یافت. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز چهارشنبه هنگامی که نتایج 19مین نشست سه جانبه اخیر افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران را با رسانه‌ها در میان می‌گذاشت گفت در این نشست به بسیاری خواست‌های افغان‌ها پاسخ مثبت داده شده است. وی افزود که پس از 3 روز بحث موفق شدند تا با ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تفاهم نامه را امضا کنند که به اساس آن افغان‌های مقیم ایران به گونه اجباری اخراج نگردیده و به اطفالشان نیز حق آموزش داده خواهد شد.
بیمه حوادث، بیمه صحی و سایر مواردی که برای زندگی یک انسان در جامعه امروزی مورد نیاز هست، تمامی اینا مورد بحث ما بود و چه سهولت های برای مهاجرین تا زمان برگشت داوطلبانشان در ایران وجود داشته باشه، ما در رابطه با همه مسائل به توافق نظر رسیدیم.
آقای بلخی همچنان گفت مهاجرین افغان که بدون اسناد قانونی اقامت در ایران زندگی می کنند راجستر خواهند شد. وی در ادامه افزود که حکومت روی ایجاد شرایط برگشت آبرومندانه مهاجرین افغان به کشور کار می کند، اما گفت که در شرایط کنونی کشورهای همسایه باید مشکلات در این کشور را در نظر گرفته همکاری کنند. 19مین نشست سه جانبه اخیر افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران برای 3 روز ادامه داشت. محمد فر، مسئول روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران که رهبری هیئت ایرانی در افغانستان را به عهده دارد، گفت که ایران با مهاجرین غیرقانونی مشکل داشته است، اما اطمینان داد که با راجستر شدن مهاجرین افغان این مشکلات حل خواهد شد.
پناهنده در کشور جمهوری اسلامی ایران ما این ادعا رو داریم، اگر مقایسه بکنیم نسبت به سایر کشورها، از جایگاه و از امنیت و ثبات بسیار بالایی برخوردار است. در رابطه با توافقی هم که شده این استش که واقعا حضور قانونمند باشه.
در این حال سیونکا دانا پالا و نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران به رادیو آزادی گفت که به اساس تفاهم نامه از جانبه افغانستان، ایران و این کمیشنری، مهاجرین افغان در ایران به سهولت‌های لازم دست خواهند یافت. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، همکنون حدود 2.5 میلیون افغان در ایران به سر میبرند که از آن میان حدود 1.5 میلیون فاقد اسناد قانونی اقامتند. حکومت افغانستان در حالی از تلاش ها برای حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران حرف میزند که در این اواخر گزارش ها از وضعیت بد مهاجرین افغان در پاکستان نیز نشر می شود. مردم میگویند هر دو کشور از مهاجرین به گونه یا وسیله فشار در برابر افغانستان استفاده می کنند و حکومت این کشور باید هر چه زودتر زمینه این برگشت آنان را به کشور فراهم سازد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
کابل در پاسخ به حملات نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان در ولایت کنر، سفیر پاکستان را به وزارت خارجه احضار کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که مسئله حملات راکتی پاکستان بالای افغانستان را با سفیر پاکستان در کابل در میان گذاشته است. روابط میان کابل و اسلام آباد در این اواخر رنگ تیره تر گرفته است. درست پیش در نتیجه حملات نظامیان پاکستانی بر ولایت کنر، 8 نفر از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. سحر لیوال در این رابطه گزارش می‌دهد.
پس از احضار سفیر پاکستان مقیم کابل، وزارت خارجه افغانستان میگوید این بار در پیوند به حملات از سوی نظامیان پاکستان بر افغانستان جدی است. این عکس العمل پس از آن نشان داده شد که 8 سرباز سرحدی در نتیجه انداخت سلاح ثقیله از سوی نظامیان پاکستان و روز دوشنبه در ولایت کنر کشته شدند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ادامه این گونه حملات بر روابط میان دو کشور تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. با گفته آقای مستغنی، افغانستان امنیت و مسئولیت اتباعش را به حیث معیار روابط با پاکستان اعلام کرده و باید حملات نظامیان پاکستان که به گفته وی خلاف اصول روابط بین المللی و حسن همجواری است بر این کشور توقف پیدا کند.
جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً به وضاحت به جانب پاکستان اعلام داشته که دولت افغانستان در راست منافع ملی کشور امنیت و مسئولیت جان شهروندان خود را به عنوان معیار رابطه‌اش با پاکستان اعلام داشته. ما امیدوار هستیم که این گونه حملات فوراً توقف پیدا بکنه و ادامه این گونه حرکات تخریب‌آمیز بالای روابط دو کشور تاثیرات سوء و ناگواری بر جا خواهد گذاشت.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، سفیر پاکستان در کابل در اعتراض به کشته شدن 8 تن از نیروی امنیتی افغان از سوی این وزارت احضار گردیده است. این سربازان در نتیجه حملات راکتی پاکستان روز دوشنبه در دوکلام ولایت کنر کشته شدند و چندین دکان در این محل آتش گرفت و خسارمند شد. گفته شده که این حملات نظامیان پاکستان که منجر به درگیری شد پس از مرگ مرموز یک سرباز پاکستانی در پستش آغاز شد. این در حالی است که از حدود 5 سال بدین سو بارها نظامیان پاکستان حملات راکتی را بر برخی ولایت‌های سرحدی افغانستان انجام دادند که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته، زخمی و بی‌جا شدند. پاکستان اخیراً قصد داشت تا تأسیسات نظامی‌اش را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ایجاد کند که در درگیری ناشی از این اقدام پاکستان یک سرباز افغان کشته شد. پاکستان 2 سال قبل هم تلاش برای اقدام مشابه را در ولایت ننگرهار انجام داده بود. در اعتراض به این اقدامات و حملات پاکستان، وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان مقیم کابل را چندین بار احضار کرده است که به گفته مقام‌های این وزارت نتیجه دوامدار در پی نداشته است. اما شماری از کارشناسان روابط بین المللی میگویند که برای جلوگیری از چنین حملات نیاز است تا دید مشترک و تفاهم استراتژیک میان دولت مردان و حکومت ایجاد شود. روح الله امین یکی از این آگاهان و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا برای افغانستان به رادیو آزادی گفت ابتدا باید اولویت‌های سیاسی و امنیتی کشور مشخص شود.
پاکستان اهداف بسیار بسیار مهم استراتژیک خودش را دنبال میکنه. اینجا نه فقط کار دیپلماتیک ضرورت است، چیزی که بسیار ضرورت است بیشتر از او یک دید استراتژیک است، یک تعریف مشخص از اولویت‌های سیاسی و امنیتی کشور ضرورت است. سیاست خارجی هر کشور انعکاس دهنده قسمت کلانی از سیاست‌های داخلی است. وقتی ما در امور داخلی خود یک توافق نظر نداشته باشیم، چطور فکر میکنیم بتونیم در مسائل خارجی خود با توافق تمام نیروی خود را بسیج بسازیم و از مصائب جلوگیری بکنیم؟
شماری از آگاهان همچنان تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید برای جلوگیری از حملات پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. عده‌ای از مردم میگویند که تاکنون تلاش‌ها از مجرای دیپلماتیک به خاطر جلوگیری از حملات راکتی پاکستان نتیجه نداده است و باید به خاطر متوقف شدن آن تصامیم جدی به سطح ملی گرفته شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. رادیو آزادی و رادیو آشنا با هم دیگر همکاری نزدیک دارند و لحظات بعد در همین ساعت خبری گزارش را که همکارانم در رادیو آشنا درباره فعالیت های داعش در افغانستان تهیه کردند خواهید شنید. اما حالا گزارش دیگری. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که خطاف یک خانم آلمانی در کابل یک رویداد جنایی بوده و هدف ربایندگان به دست آوردن پول است. قمدانی ابنی کابل میگوید که به اساس این تحقیقات دیده می شود که این اختطاف رنگ سیاسی و انگیزه سیاسی ندارد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را دارد.
با گذشت سه روز از سرنوشت یک کارمند ربوده شده یه مؤسسه کمک رسان جی‌آی زد تا اکنون معلوماتی در دست نیست و قمندانی امنیتی کابل میگوید بررسی های تازه نشان میدهد که این تبعه خارجی به هدف به دست آوردن پول ربوده شده است. این کارمند مؤسسه جی‌آی زد یک خانم و تبعه جرمنی است و به گفته مسئولان قمندانی امنیتی کابل مسئولیت یک بخش مهم را در این نهاد داشته است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قمندانی امنیتی کابل از پیشرفت ها در بررسی هایشان از این رویداد سخن میزند.
تلاش بسیار وجود داره و کار صورت گرفته که انشالله امیدوار هستیم به زودی به نتیجه مثبت برسیم به آزادی خانم. تمام شواهد و مدارکی که ما داریم طریق یا اسلوب جرمی که صورت گرفته یک هدف جنایی است، فقط یک اختطاف است با منظور اخذ پول یا منفعت اکنون سیاسی و هدف نظامی وجود نداره و ما امیدوار هستیم که به زودی بتانیم دوباره این خانم از چنگ اختطافچی آزاد بسازیم.
این کارمند نهاد کمک رسان جی آی زد روز دوشنبه پس از آن که میخواست از موتر پیاده شود و به سوی دفتر کارش برود، از سوی مردان تفنگدار از منطقه قلعه فتح الله در شهر کابل ربوده شد. یکی از مسئولان این نهاد گفت برای امنیت جان این خانم حتی نمیتوانند از وی در رسانه ها نام ببرند. و اما یکی از کارمندان این نهاد که نمیخواهد از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت افراد مسلح این تبعی جرمنی را در مقابل دفتر کارشان با مهارت از شیشه موتر بیرون کردند و پس از آن با خودشان بردند. پس از این رویداد گفته میشود که این نهاد فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده و کارمندان خارجیان به شهر مزار شریف و بیرون از کشور انتقال داده شدند. کارمندان افغان آن نیز به گونه موقت خانه‌نشین شدند. شماری از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولیسی جرگه ادامه چنین رویدادها را تلاشی از سوی دشمنان افغانستان برای توقف کار نهادهای کمک رسان در این کشور می‌دانند. سید علی کاظمی عضو این کمیسیون می‌گوید
خوشبختانه حکومت وحدت ملی در رابطه با سیاست خارجی و همچنین صالحه و جنگ تصمیم اتخاذ کردند که من بعد اختیار دست خودشان بوده باشه، خودشان تصمیم گیر بوده باشه. من از این فرصت استفاده میکنم هر آن ضربه ای که در اختیار داشته باشند و پیکر مردم افغانستان و از جانب دیگر به دوستان افغانستان اینا وارد میکنم. این اختطاف هم که صورت گرفته طبعا ناشی از همین تصمیم است. تا جایی که ما را نیروهای امنیتی که تا یک دو روز آینده نتیجه را به مردم افغانستان اینا اعلان بکنند.
سفارت جرمنی درباره این که آیا فعالیت این نهاد در کابل اثر گرفته خواهد شد و بررسی های آنان از چگونگی ربوده شدن این خانم به کجا رسیده است چیزی نگفت. اما پیش از این وزارت خارجه این کشور از آغاز بررسی های جدی در این باره خبر داده است.
نظیفه محبوبی گزارش میداد. فعالیت های تروریستی تندروان مذهبی خبر تازه در افغانستان نیست، اما وقتی از داعش یا شورشیان گروه دولت اسلامی سخن گفته می شود، این نام فقط در همین یک سال گذشته به افغان ها معرفی شده. گروه داعش که در سوریه و عراق نقاط زیاد از این دو کشور را تصرف کرده، حالا تلاش دارد در افغانستان نیز جای پا پیدا کند. مبارزه بر علیه این گروه از سوی حکومت افغانستان هم جریان دارد و از سوی دیگر داعش با گروه طالبان هم در نبرد است. در رابطه با فعالیت‌های داعش و چگونگی گسترش آنها در افغانستان گزارشی داریم از همکارانم در وی او ای یا رادیو آشنا.
کارشناسان علم سیاست کلمه دولت را به مفهوم امروزه مدیون قرون متأخر در کشورهای اروپایی می دانند. دولت در کل به مفهوم عام یک نهاد سیاسی و حقوقی است که دارای قلمرو جمعیت و حاکمیت است. با در نظر داشت تعریف فرق و شاخص‌های یک دولت، شمار از کارشناسان استدلال می کنند که گروه دولت اسلامی به مفهوم واقعی کلمه دولت نیست، بلکه یک گروه تهاجمی توأم با افکار افراطی دینی است که جز خود سایرین را نفی می کند. سید نجیب محمود، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، یکی از تحلیلگران سیاسی است که دولت بودن این گروه را به دلایل مشخص رد می کند.
چیزی که اینا را از کلمه دولت دور می سازد، اول چی که ساختارای یک دولت که خودشان ندارن، دو کشور خاکش گرفتن، در اونجا تاسیسات نظامی خود ایجاد کردن، اما شناسایی به این ملی نشدند. یک دولت که شامل قوی قضایه مقننه و اجرایه با خود ندارند، قانون اساسی ندارند.
علاوه بر آن، به گفته این تحلیلگر سیاسی، گروه دولت اسلامی پرنسپ های شهروندی و حقوق اساسی شهروندان را رعایت نمی کند.
برخلاف پرنسپ های که برای حقوق شهروندی وجود داره، او را مد نظر نگرفتند، حقوق اساسی را مد نظر نگرفتند و بیشتر به عنوان یک نیروی مهاجم برای حذف یک سلسله گروه های خاص و مشخص دست آستین بردادن و اینا در حقیقت شعار را که میتن کمتر با اصول و رفتارها و معیارهای امروز که اکثر کشورها با خودشان دارن یا یک دولتی که در شرف تشکل است از او بسیار زیاد فرق بارد.
علی نوریزاده، رئیس مرکز پژوهشی مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، نیز به این باور است که این دولت اسلامی دولت نیست.
چچن در کنار عراقی، در کنار اردنی، در کنار سعودی، یمنی، تونسی و اروپایی بدون اینکه با همدیگه دارای یک دیدگاه مشترک باشن، فقط به صرف اینکه مذهب رو در شکل خشونتبارش باور دارن، گرد هم جمع شدن، مردم رو میگیرن، میفروشن، میکشن، به زنا تعرض میکنن، هیچ اخلاقی رو که در یک دولت در واقع باید اساس و بنیان روابط اجتماعی باشه رعایت نمی کنن. بنابراین اینا هرگز نمیتونن یه دولت باشن.
از بدو ظهور این گروه در اوایل سال گذشته، نام این گروه اموره با اسلام امرا بوده است، ولی به گفته ناظران و تحلیلگران، عمل کرده گروه دولت اسلامی مطابق به احکام اسلامی نبوده است. ابراهیم هوپر، رئیس ارتباطات شورای روابط اسلامی آمریکا، ضمن محکوم کردن اعمال این گروه میگوید که عملکرد گروه دولت اسلامی غیر اسلامی است.
It is not only un-Islamic but anti-Islamic.
اعمال آنان نه تنها غیر اسلامی است، بلکه بر ضد اسلام نیز می باشد. اعمال آنان به شمول سربریدن، سوء رفتار در مقابل زنان، اقلیت‌های مذهبی و اخراج مردم از سرزمین تاریخیشان به صورت مشخص در اسلام ممنوع است. به گونه مثال، زنده سوزاندن انسان به صورت واضح در اسلام منع می باشد. حتی سوزاندن یک مورچه در اسلام منع است، چه رسد به انسان. آنان به صورت دوامدار از اوامر اسلامی تخطی میکنند و در عین حال ادعا میکنند که اعمالشان اسلام است و این ادعا گیج کننده است.
پس سوال اینجاست که گروه دولت اسلامی چگونه یک پدیده است؟ گروه دهشت افکن یا پدیده دیگر؟ تعریف واحد و قابل قبول برای همه در مورد دهشت افکنی وجود ندارد، ولی به صورت کل دهشت افکن به اعمال افراد و گروه های اطلاق میگردد که برای مختل کردن وضعیت شکل میگیرند و هدفشان برهم زدن نظم عام است. بر حسب همین تعریف، آقای نجیب میگوید که دولت اسلامی یک گروه دهشت افکن است.
آن چیزی که از تعریف در تروریسم صورت میگیره، اهداف را که اینا تعقیب میکنن، مثلا حمله بالای مناطق ملکی، بی‌رحمی در مقابل اقلیت ها، تعرض به شخصیت و به حقوق یک جنس مخالف و غیره. اینا هم از جمله موارد است که هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ حقوق مدرن شدیداً تقبیه شده و نشان دهنده است که این حرکت از رفتارهای انسانی خیلی دور است. پس رفتار از اینا بیشتر و رفتار از اینا و کردار از اینا خیلی دهشتگانه بوده و وحشت خلق میکنه.
آقای نوری‌زاده میگوید دولت اسلامی مجموعه از گروه های پروگنده در کشورهای مختلف با یک وجه مشترک یعنی عقاید مذهبی توأم با خشونت میباشد که تلاش دارن تا خواستهایشان را با توجهات خشونتبار مذهبی بالای سایرین تحمیل کنند.
داعش دقیقاً معنای یک گروه تروریستی مذهبی رو داره. داعش میگه من مأمورم که تفسیر ویژه‌ای رو که خودم از اسلام دارم پیاده کنم. این تفسیر بردهداری رو تایید میکنه، تجاوز به دختران رو تایید میکنه، اگر تو مسلمان نباشی میشه هر کاری باهات کرد، ویران کردن مساجد، مزارات، اینا همه جزو ضد فرهنگی است که داعش دنبال تطبیق اون بر زمین است. و چون سرزمین معینی ندارن، بنابراین مشتی شورشی پراکنده هستند که یک سرشون بوکو حرام در نیجریه است، یک سرشون در سوریه است، یک سرشون در عراق و یک سرشون هم در سعودی و کویت میخواد مساجد رو منفجر کنه. بنابراین اینا هیچ کدوم دارای یک بافت فکری مشخص نیستند.
ده ها کشور به شمول کشورهای غربی و شماری از کشورهای اسلامی، ملل متحد و اتحادیه اروپایی این گروه را گروه دهشت‌افکن تلقی می کنند. کارشناسان در نهایت استدلال می کنند که نام گروه دولت اسلامی با عملکردهای این گروه مطابقت ندارد، ولی با یک پدیده جهانی که عبارت از دهشت‌افکنی است مطابقت کامل دارد.
خالد مفتون خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا پاسخ این سوال را جستجو میکرد که آیا گروه دولت اسلامی واقعا دولت و واقعا اسلامی است. نتیجه گیری نهایی و این بود که نه خیر. حالا آیست آیسته به پایان این ساعت خبری میرسیم. چند لحظه کوتاه داریم که در این لحظات آهنگ زیبایی از فرهاد دریا را با هم میشنویم. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. با مجله های خبری رادیو آزادی باشید که تا ساعت 7 ادامه خواهم یافت.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیز ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو. آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من از چراغه که تو، نور میگیرم از چراغه که تو. تا که از یک دگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انسانه. هم سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست.
سفران بده ای دوست، تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انساره، مشکل است اما از این گنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود،